أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء برأي سلامتي وتأجيل الفرج آقا و مولاون حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا و برای اینکه انشاءالله جلسه ما مورد عنایت و توجه ویژه اون حضرت قرار بگیره و برای عرض تسلیت به محضر مبارک و سراسر نورانیشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم. در محضر شما خوبان بحث مسیری که باید طی بکنیم در سیر انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی و زمین سازی عالم برای ظهور رو تشریح میکردیم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری. عرض کردیم که ما الان در مرحله تلاش برای تحقق دولت اسلامی با اون مختصاتی که حضرت آقا بیان میکنند و تقدیم محضرتون کردیم در این مرحله هستیم و بعد عرض کردیم که در این مرحله سختترین و زمانبرترین مرحله در این مسیر هستش. علتش رو هم این بیان کردیم، علت این که این مرحله تحقق دولت اسلامی زمان برترین و سختترین مرحله است اینه که مخالفین سرسخت جدی و خطرناکی داره و اونها جریان غربگرا و عاشقان و دلباختگان تمدن غرب هستند که در مراکز تصمیم گیری و مراکز تصمیم سازی ما به وفور پیدا میشن. در گلوگاه های حساس فرهنگی و اقتصادی و صنعتی اینها متاسفانه وجود دارن. توضیح دادیم سرسخت بودنشون چه شکلیه و چقدر اینها جدیان روی مسئله این که باید ما هر چیزی رو فدا بکنیم، حتی اسلام رو، حتی حکومت اسلامی رو، تا شبیه غربی ها بشیم و توضیح دادیم خطرناک بودنشون چه شکلیه. یه نمونش جریان شهادت شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه که جایی که غربگراها احساس خطر کردن که الان قراره که شیخ فضل الله مشروطه رو اسلامی بکنه، مشروعه بکنه، برای اینکه دقیقاً شبیه مدل غربیش باشه شیخ فضل الله رو به فجیع ترین شکل ممکن، اول ترور شخصیت، بعد هم حذف فیزیکی. انقدر اینها خطرناکن و در یک کلام حاضرن سر امام حسین رو ببرن تا نظر یزید پیاده بشه. در یک کلام غربگراها حاضرن سر امام حسین رو ببرن تا نظر یزید پیاده بشه، هیچ ابایی هم از این مسئله ندارن. و عرض کردیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مفصل در این باره، درباره خطر اسلام آمریکایی، درباره خطر غربگراها مفصل صحبت میکنن که خلاصه فرمایشات ایشون در کتاب جدال دو اسلام جمع شده و از جمله کتاب هاییست که تو اون مسیر تربیت نیروی معتقد به اسلام ناب که چند شب پیش در موردش صحبت کردیم باید متن باشه، مباحثه بشه روش، کار بشه روش. بعدم عرض کردیم که حضرت امام خیلی صریح التماس میکنن به مردم و میفرمایند من دست ملت ایران را میبوسم، این غربگراها را کنار بزنید. قرار شد امشب در این باره صحبت کنیم که چرا حضرت امام میفرمایند من دست ملت ایران را میبوسم، غربگراها را کنار بزنید. خب خود شما ولی فقیه هستید، کنار بزنید دیگه. چرا التماس میکنید به مردم؟ چرا حضرت امام اینجوری حرف میزنن؟ باید برای پیدا کردن جواب این سوال اول یک کوچولو برگردیم به تاریخ روشنفکری و غربگرایی در ایران. حدوداً از اواسط دوره قاجار در نتیجه سفر یک عده‌ای به اروپا و تحصیل در اروپا، اینها همونجوری که توضیح دادیم یا این پیشرفت تکنولوژی غرب رو که دیدن فریفته و شیفته غرب شدن، یا اینکه ممکنه بعضی هاشون مأموریت گرفتن از غربی ها برای اینکه بیان و تلاش بکنن برای اینکه جامعه ایران یک جامعه غربی بشه. جامعه ایران هم در اون دوران پادشاهان بیکفایت قاجار در یک برزخی قرار داشت، وگر نه اگه مقداری برگردیم عقبتر، مثلا تا اواسط حداقل دیگه تا اواسط صفویه اینجوری نبوده. قطعا ایران فرهنگش، تمدنش، هنرش، صنعتش، طبش، ریاضیاتش، علوم مختلفش دست برتر رو داشته نسبت به اروپا، بلکه از این طرف علم ابن سیناها و ابو ریحانها و ابن هیثمها و دیگران و دیگران رفته به سمت جامعه غیر متمدن آن زمان غرب. ولی خب در دوران قاجار اونها یک جهشی پیدا کرده بودن، ایران هم یک عقب موندگی و یک افولی پیدا کرده بود. تو این وسطه یک عده‌ای رفتن غرب و برق شهر فرنگ چشمهای اینا رو گرفت، برگشتن اینجا و جست روشنفکری گرفتن. حالا تاریخ روشنفکری و قضیه دوران تولد روشنفکری به شکل سیستمی در فرانسه و اینها بماند، ولی در اصل تولد و شکلگیری جریان روشنفکری در اروپا خیلی هم اتفاق بدی نبود. یعنی حق داشت جامعه اروپا که به این سمت بره. خوب دقت کنید این حرفی که میخوام بزنم خیلی برای جا افتادن بحث کمک میکنه. تو اروپا این که چنین جریانی شکل بگیره خیلی طبیعی بود، حق داشت جامعه اروپایی. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه اروپایی، دقت کنی، در دوران در یک دورانی قرار گرفته بود که کلیسا، اون مسیحیتی که به دست یک عده خاصی منحرف شده بود، تحریف شده بود و اونجوری که خودشون میخواستن نوشته شده بود، اومده بود با فشار فراوان، با استبداد فراوان جلوی رشد علم و عقل و فکر رو گرفته بود. سنت و دین در آن زمان اروپا واقعا مخالف عقل بود، واقعا مخالف پیشرفت بود. یعنی اگه مثلا تو کتاب مقدس نوشته بود که خورشید به دور زمین میچرخه، یه گالیله‌ای پیدا میشد میگفت من یه تحقیقاتی کردم به نظر میرسه برعکس زمین دور خورشید میگرده، میگفتن بگیرید اعدامش کنید. چرا تحقیق کردی؟ چرا فکر کردی؟ تو چه کاره ای؟ هرچی تو کتاب مقدس نوشته بگو چشم. کتاب مقدسی که قرآن میگه من عند انفسهم نوشته بودن، اون کتاب واقعی نبود. بعد تازه اینها برای این فشار این شکلی و بسته نگه داشتن در عقل و فکر و علم با امپراتوری روم هم همدست شده بودن و یک جریان خفقانی که شکنجه های قرون وسطایی در تاریخ معروفه و دادگاه های تفتیش عقاید که تو چجوری فکر میکنی؟ همون جوری که ما میگیم اسقف اعظم میگه تو کتاب مقدس نوشته شکنجه میدادن تا معلوم بشه ما همون جوری فکر میکنه یا نه. تو چنین شرایطی یک جریان روشنفکری در بیاد بگه من با دین مخالفم، با سنت مخالفم، میخوام عقل عاقلانه فکر کنم، میخوام عالمانه فکر کنم، میخوام روشن فکر باشم، خیلی هم بی جا نیست، حق داره. منتها مشکلش اینه که این رو روشن فکرهای ایرانی اومدن این نسخه رو خواستن برای اسلام بپیچند، اسلامی که برعکس اون مسیحیت تحریف شده در دست کلیسا که در عقل و فکر و استدلال رو میبست، اصلا میگه من بدون استدلال ایمان تو رو قبول ندارم. اسلامی که میگه اصلا تقلید در اصول دین من جایز نیست، تو باید استدلال داشته باشی، باید فکر کنی. اسلامی که انسانها رو برای تأمل نکردن و تفکر نکردن حتی در پدیده های مادی توبیخ میکنه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، توبیخ میکنه که چرا نمیرید در خلقت شتر تفکر کنید، در خلقت آسمان، در خلقت زمین، در خلقت کوه ها. این حرف هایی که اون روشن فکرهای غربی می زدن در مورد اون مسیحیت اون زمان کلیسا درست بود، اما نمیشه همونو برای اسلام ترجمه کرد. اون حرف هایی که اونها در مورد سنت و گذشته اروپا می زدن که پر بود از جنایت و خشونت و وحشیگری و عرض کنم که رذالت و پستی و اینها، اون حرف ها رو نمیشه در مورد تاریخ ایران متمدن ترجمه کرد. این اون حرف ها رو ما هم دینمون و هم فرهنگمون، فرهنگ ملیمون هم فرهنگ دینیمون، ظرفیت پیشرفت و تمدن سازی رو داشت. ما اگر در یک دوره عقب افتادیم به خاطر فرهنگ ملی و فرهنگ دینیمون نبوده، به خاطر فاصله گرفتن از فرهنگ ملی و فرهنگ دینیمون بوده. این رو جریان غربگرایی در ایران یا نمیفهمه یا نمیخواد که بفهمه. وقت به جای این که تلاش بکنه ما رو به فرهنگ ایرانی اسلامی برگردونه، تلاش میکنه ما رو شبیه غربیا کنه. اون وقت این روشن فکرهایی که در دوره قاجار شروع شد، جریان رفتن اونجا چیزی یاد گرفتن اومدن، شیفته غرب شدن اومدن، تلاش کردن ما رو غربی کنن. هم در جریان فکری اینها دچار اشتباه بودن با این توضیحی که عرض کردیم، هم در عمل اینها هیچ وقت مدافع حقوق مردم نبودن. تحتای یکیشون آدم حسابی باشه در عمل. سردمدار اینها، پیش قراول اینا میرزا ملکم خان ارمنیه، معروف به ناظم الدوله در تاریخ. ایشون دلال قراردادهای استعماری که انگلیس مثلا جریان رویتر یا قرارداد رژی و اینها، دلال قراردادهای استعماری که انگلیس بیاد مثلا یک امتیاز بزرگ ملی رو از دربار بگیره بره، بعد یک چند شاهی هم بندازه جلوی دربار ایران که بره باهاش مثلا خوشگذرونی بکنه. یه نفر که ادعای روشن فکری داره، ادعای پیشرفت داره، میخواد با دین و سنت مقابله بکنه به بهانه پیشرفت، اجازه است به بهانه پیشرفت، این آدم خودش دلال قراردادهای استعماریه. تو کدوم جنگ اینها یه شهید دادن؟ تو کدوم مطالبه عمومی حقوق مردم اینها پیش قراول دفاع از حقوق مردم بودن؟ اینها همونایی هن که تا یه جایی تقی به توقی میخورد نصفشون فرار میکردن تو سفارت انگلیس، نصفشون فرار میکردن تو سفارت روس. اگه فرصت فرار کردن تا سفارت هم نبود، پرچم انگلیس رو در میذارن سردر خونه شون، ما از این بعد دیگه در پناه انگلستانیم، هر بلایی میخواد سر مردم بیاد بیاد، که نمونه هاش در تاریخ زیاده. که مقام معظم رهبری در توزیع وضعیت جریان روشنفکری مثالی میزنن، میفرمایند یک داستانی رو مثال میزنن که آیه با کلا آیه بی کلا اسمشه. اونجا نشون میده که روشنفکر مثل یه مردیه که در درگیری سنگینی که توی کوچه ای داره انجام میشه، اون از بالای بالکن پیپ میکشه نگاه میکنه، هی تز میده. عزیزم، کجا بودن اینا؟ تو جبهه بودن؟ کدومشون تو جبهه بودن؟ کدومشون یه سیلی برای اسلام خوردن؟ برای اسلام نه، ولش کن، برای مردم. توی دفاع از حرم بودن؟ کجا بودن؟ تو سیل بودن؟ تو زلزله بودن؟ تو یکی از اردوهای جهادی یکی از اینها رو کسی دیده؟ خبرشو به ما بده؟ و اونجا نشستن هی این بنده که میندازن روی لباسشون رو میکشن صفت میکنن، بعد میگن که به نظر من غربی ها اینجور، فرهنگ ما اینجور، مردم ما اونجور، من ای تز میدن برای من. این جریان از ابتدا در ایران یک جریان بیمار، بیخاصیت و خطرناک بوده، جریان غربگرایی تا همین الان. برجام اولین افتخار اینها نبوده. اگر کار دست اینها باشه آخرین افتخارشون هم نخواهد بود. نفت هم اینها میرفتن به شاه ایران میگفتن نفت چیه، ماده بوگندوی نمیدونم اصلا منویس نجس پاک، زمینش نماز داره نداره، بذار انگلیسی ها ببرن، بلش کن، برد. چیزای دیگر هم همینجور. اینها اومدن و گلوگاه‌های حساس رو به دست گرفتن. بعد از انقلاب هم فوقش اینه که یه ذره مثلا قیافه‌شون رو عوض کردن. حالا مثلا تقی‌زاده که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن در حرم امام رضا، مثلا ریشش رو تیغ میکرده عموما میذاشته یه وقتایی، حالا اینا ریششون رو دیگه تیغ نمیکنن، خیلی هم خوشگل جا میذارن. مثلا اونا لباسای غربی میپوشیدن، اینا یقه آخوندی بعضیاشون میپوشن. با باید اینها رو شناخت، تفکر اینها رو باید شناخت. اینها ترس از دشمن، خوب دقت کنید، ترس از دشمن، تسلیم شدن، وابسته شدن، این چیزها رو تئوریزه میکنند، براش فلسفه بافی میکنند، با این تفکرات آدم تربیت میکنند. مقام معظم رهبری فرمودن دیگه، این جمله خیلی معروفه در تاریخ از تقی‌زاده و دیگران، که میگفتن که ما اگه میخواییم پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشیم. نمیگفتن علم اونها رو یاد بگیریم، نظم اونها رو مثلا چه میدونم پشتکار اونها رو یاد بگیریم، باید از فرق سر تا سبک زندگی ما رو خواستن غربی کنن. میرفتن اونجا به جای اینکه علمشو بیارن بیبندوباریشو میآوردن، ادبیاتشو میآوردن. هنوز که هنوزه یه نوجوان ما که اصلا نمی دوران باباش و پدر بزرگش هم دوران قاجار رو ندیدن، به جای خدا به شما خیر بده وقتی یه نفر یه خوبی بهش میکنه میگه مرسی. کی بوده روشن فکرهای دوران ناصرالدین شاه نمیدونم شاوز بزک میرفتن فرانسه، بعد ادای فرانسوی ها رو تو ایران در می آوردن، موسی و مادام و مرسی و نمیدونم براوو این چیزها، بعد هنوز مرسی مونده. به جای این که علمشو بیارن مرسیشو می آوردن. یعنی وقتی هم میخوان ما رو غربی بکنن این شکلی میخوان غربی بکنن. حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ فقط بشناسیمشون، بشناسیمشون و بشناسونیمشون. آدمها رو از روی سر و صداهای تبلیغاتی و خطکشیهای علکی سیاسی و اینها نمیشه شناخت، از روی تفکراتشون، از روی سابقه شون، از روی دار و دستشون میشه شناخت. ما باید اینا رو بشناسیم و بعد به مردم بشناسونیم که اینا چقدر خطرناکن. اینا هیچ وقت یک قدم به نفع شما بر نداشتن، اینا خیلی راحت برای مردم شعار میدن، به نفع مردم شعار میدن، ولی هیچ جا یک قدم به نفع مردم بر نداشتن. این مسئله جهاد تبیین که اینقدر مقام معظم رهبری روش تأکید میکنن برای چیه؟ برای اینه که ما در جلسه ای که تشکیل نظام اسلامی رو توضیح دادیم عرض کردیم که ما در یک جمهوری واقعی زندگی میکنیم، همه چیز به دست مردمه. استاد بزرگوارم جناب دکتر غفوری اینجا حضور دارم، من درس پس میدم. ما در یک جمهوری واقعی زندگی میکنیم، واقعا همه چیز به دست مردمه. بعد اونا هم خوب فهمیدن همه چیز به دست مردمه، بعد میان در قالب‌های جذاب، در شعارهای فریبنده نظر مردم رو میکشنن سمت خودشون. ما باید با جهاد تبیین مردم رو به سمت یک تصمیم درست هدایت بکنیم، با افشای چهره واقعی اینها. این که حضرت امام میفرماید که من دست ملت ایران را میبوسم، این غرب گراها را کنار بذارید، چون همه چیز اینجا به دست مردمه، همه چیز به دست مردمه. و برای اینکه مردم درست تو این مسیر تصمیم بگیرن و تو اون دعوایی که چند شب پیش توضیح دادیم، دعوای اصلی بین گروهی که میخوان ما رو ببرن به سمت اسلامی شدن کامل و گروهی که میخوان ما رو ببرن به سمت غربی شدن کامل، به انتخاب درست برسن، مردم به انتخاب درست برسن. همه چیز دست مردمه. چرا اینقدر قرآن تاریخ گفته برای ما؟ قرآن که کتاب تاریخ نیست، کتاب قصه نیست، کتاب هدایته. اما کسی درست هدایت میشه و راه صحیح رو انتخاب میکنه که تاریخ رو درست بشناسه. چرا ما تاریخ معاصر رو نمیشناسیم؟ چرا 12 سال من تاریخ خوندم توی آموزش و پرورش، نمیدونم فراماسونرها یعنی چی، نمیدونم قحطی بعد از جنگ جهانی اول چی بود، نمیدونم جریان روشن فکری چه خیانت هایی کردن، نمیدونم این چیزهایی که مرحوم فرج نژاد تو جلسات ما داد میزد، اینها رو چرا نمیدونم؟ چرا اینها نبوده؟ پس چی یاد میدیم به دانش آموز؟ تاریخ معاصر رو چجوری یاد میدیم؟ اگه میخوایم از شر اینها خلاص بشیم و برسیم به تحقق دولت اسلامی که کار روی ریل خودش بیفته، تنها کسی که میتونه اینها رو کنار بزنه مردم هستن، کسی دیگه نمیتونه. مردم هم بسیار مردم شریفی هستن. کسی نمیتونه مردم رو توبیخ بکنه در این زمینه. خیلی کی باید توبیخ بشه؟ خواص جامعه که در روشن کردن مسئله برای مردم و در جهاد تبیین کوتاهی کردن. کاری نداره که جای حق و باطل رو برای مردم عوض بکنی. از ابتدای ورود پیامبر تو مدینه که پیامبر اومدن به مردم گفتن جمع بشید مسجد بسازیم، جناب عمار یاسر رضوان الله تعالی علیه داره کار میکنه جهادی، همه میبینن این خیلی نیروی جهادیه، کاراشونو میدن این انجام بده، این سنگم بیار، این فرقونم ببر، اینجا هم بکن، اینم اینجور کن، اینم اینجور کن. رفت میشه پیامبر عرض کرد که آقا اینا منو کشتن. رسول خدا فرمودن نه، اینا تو رو نمیکشن، قوم باقیه، قوم فتنگر تو رو میکشن. یه گروهی توی امت من قرار فتنه بکنن، اونا تو رو میکشن. از اون روز اول مردم این متر رو دستشون گرفتن که عمار کجا کشته بشه. هر وقت عمار کشته شد، اونایی که مقابل عمار هستن باطلن، اون جایی که عمار واسطه حقه. نزدیک به 40 سال این قاعده‌ای که پیامبر داده دست مردمه، تا اومد تو جنگ صفین و عمار کشته شد. سریع معاویه آدماشو فرستاد برید توی رسانه و فضای مجازی و منبرها و اینها بگید دیدی علی عمار رو به کشتن داد؟ اگر علی جنگ درست نکرده بود، عمار رو نیورده بود جنگ، عمار کشته نمیشد. علی عمار رو کشت، علی قوم باقی است، علی فتنگره. به همین راحتی جای حق و باطل عوض میشه، جای جلاد و شهید عوض میشه. تازه جنگ صفین جنگی نبود که علی شروع کرده باشه، بقیه جنگ ها هم اینجوری بود. جنگ صفین رو رسما معاویه شروع کرد، ولی کاری نداره که اگه ما کوتاهی بکنیم در جهاد تبیین، کاری نداره برای دشمن جای حق و باطل عوض کنه. بعد امیرالمومنین میره کمک اون زن بیوه، مشکشو براش میبره، اونم نمیدونه ایشون امیرالمومنینه، میگه خدا خیرت بده کمک میکنی، خدا لعنت کنه علی رو ما رو به این روز انداخ. به همین راحتی اون وقت کار میشه به جایی برسه که بخشنامه بکنن که تمام ائمه جماعات باید در قنوت نمازشون علی رو نفرین کنن، لعن کنن. تمام سخنرانان باید در ابتدای خطبه‌شون علی رو لعن کنن. اکثر مردم هم گوششون به دهان خواص جامعه است. بعد خواص جامعه هم جرأت نمی کنن از ترس های مسخره دنیایی حرف بزنن. الان دوست عزیزمون فرمودن دیگه، یکی از ویژگی های استاد طالبزاده این بود که مورد غضب یه عده‌ای بود. چرا؟ چون تبیین میکرد. بابا دیگه گذشته این دوره ها که من هر چیزی رو رو منبر نگیم و نمیم سیاسش نکن و نمیدم اینو تو مدعی نخون. و هنوزم ما از یه عده‌ای بترسیم مصلحت اندیشی کنیم؟ عمق استراتژی که ما کجاست؟ بعد ما کجا گیر کردیم؟ دیدید این رجزخانی آقای مطیعی رو؟ مرد باید باشی اینجوری شعر بخونی، هر کی خوشش نمیاد به درک که خوشش نمیاد. هنوزم ما خوشش میاد و خوشش نمیاد چهار تا آدم جاهل رو ملاک کار خودمون قرار بدیم؟ سپاه مواضع داعش تو بوکمال رو با موشک زده بود سر تلافی قضیه حمله به مجلس، خاطر مبارکتون هست. بعد من توی آکادمی حلب شب داشتم قدم میزدم پیاده روی میکردم، دیدم صدای حضرت آقا میاد از تو موبایل بنده خدایی. رفتم دیدم دو تا آدم نشستند، خیلی هم مثلا آدم نخبه و آدم مثلا خاصی نبودن، راننده ماشین آتشنشانی بودن، شیفت شب بودن، نشسته بودن، یکیشون مثلا 50 سالش بود، یکیشون هم مثلا 20 سال. تو موبایلشون داشتن این کلیپ دوران بزن در رو تمام شده است رو با زیرنویس عربی میدیدن، با فیلم های حمله موشکی سپاه به مقر داعش. کجاست عمق استراتژی که ما ولی اینجا من بترسم این حرفا رو بزنم؟ از کی بترسم؟ خب نمیگیم، روشن نمیشه برای یه عده‌ای، باز دوباره تو همون چاله میفتن. سابقه اینها، پیشینه اینها، اهداف اینها، اصلا بازی های سیاسی هم بذاریم کنار، مگه نمیخوایم مشکلاتمون حل بشه؟ نمیخوایم مشکلاتمون حل بشه، دنیایی هم فکر کنیم، اصلا آخرتیشو بذار کنار. نمیخوایم مشکل اقتصاد حل بشه، بشینیم دنیایی بحث بکنیم، تجربی، بر اساس تجربیات سایر کشورها، که اقتصاد مقاومتی مشکل ما رو حل میکنه یا اقتصاد آزاد. پس اونی که داره سنگ اقتصاد آزاد به سینه میزنه معلومه یا خیلی نادانه یا یکی ریگی به کفششه. دنیایی بحث بکنیم، وگرنه تو این بازی های سیاسی گم میشه. بعد یه میاد میگه که نمیدونم اینا میخوان تو پیاده رو دیوار بکشن، یک دو قطبی تو کشور را میندازه، یک سر و صدایی را میندازه، الکی الکی. والا به خدا همین افراط و تفریط هم همینا انجام دادن. چیکار کنم که اهل مطالعه نیستیم بعضیامون، اهل تحقیق نیستیم بعضیامون؟ همین زیاده تون روی هم کار همین ها بوده. همین ها میان میگن اینایی که الان مثلا طرفدار حجابن یا فلانن، یه زمانی اینا ویدیو رو ممنوع کردن. نه خیر، شما که طرفدار بی حجابی هستید ویدیو رو ممنوع کردید. آقای تاجزاده در وزارت ارشاد آقای خاتمی، در دولت آقای هاشمی، شما ممنوع کردید. شما برخورد تند کردید با بد حجابا، کار به اینجا کشید. چهره واقعی رو باید افشا بشه، مستند و تاریخی. و اصلا ما بحثای به قول طلبه ها فرامتنی نمی کنیم. این جریان، جریان غربگرا، علاوه بر این که خط فکریش بیماره، وابسته است، اصلا نمیتونه آزاد فکر کنه، میگه هر چی غربیا بگن. جدای از این که در عمل هم آدمهای بیماری هستن، جدای از این که هیچ وقت به نفع مردم کار نکردن، از همه بدتر این که خودشون رو ولی نعمت مردم هم میدونند، خودشون رو دارای امتیاز هم بر مردم میدونند. این دیگه خیلی بده. اگر که خونه لاکچری دارن، حق خودشون میدونن به خاطر زحمت هایی که کشیدیم و تلاش های بیشایبه ای که در راه پیشرفت کشور انجام دادیم، اینها اصلا کسی حق نداره بگه ما ذخایر نظام هستیم، چرا گفتی حقوق نجومی نگیر؟ ما حقمونه، حق خودشون میدونن. دیگه از این خطرناکتر باشن چطور مردم به اینا اعتماد میکنن؟ من نمیدونم. به خاطر این که ما چهره واقعی اینا رو نشون ندیم. بدتر از این که این، دقت کنید خیلی حرف دقیقیه به نظرم، بدتر از این که یه نفری تاسوعا عاشورا با خانواده‌اش تشریف ببرن سد لطیان اسکی روی آب، تاسوعا عاشورا برن با پول مردم، رو پول مردم اسکی میکنن دیگه، برن اونجا این کارا رو انجام بدن، بدتر از این اینه که این رو برداره توی خاطراتش بنویسه و چاپ بکنه، ابایی نداشته باشه از این که این حرف منتشر بشه، مخفی هم نکنه، نگه به کسی نگید. میدونی یعنی چی؟ چرا میگم بدتر از این که اون کار رو انجام داده اینه که نوشته؟ خاطر این که اینی که اومده اینو نوشته و خیلی راحت منتشر کرده، یعنی من کار بدی نکردم، من حق داشتم، من خیلی کسی هم برا خودم. این مردم پا برهنه همون حقشون همونه، برن عزاداری کنن، ولی ما مسئولیم، ما استوانه‌ایم، ما نمیدونم چیشیم، ما خیلی زحمت کشیدیم. خودشون رو صاحب حق بر مردم میدونن، دهن مردم میبندن، میرن تو کارخونه با ماشین شاسی بلند دور میزنن، توهین میکنن به منتقدینشون. کسی حق نداره به ما انتقاد بکنه. کی باشید شما که به ما انتقاد بکنید؟ همیشه از مردم طلبکارن. این جریان بعد توی انتخابات یهو میان خودشون رو منجی مردم، طرفدار مردم. چرا چرخ زندگی مردم نمیچرخه، چرخ سانتریفیوژا میچرخه؟ چرخ، هیچ چرخی فعلا که نمیچرخه به جز چرخ ماشین شاسی بلند شما. میان خودشون رو منجی نشون میدن، ولی یه نفر نمیاد آقا توضیح بده گذشته اینها رو، سابقه اینها رو، زندگی اینها رو. بعد اگر اینجوری باشه و ما در جهاد تبیین کوتاهی کرده باشیم و این شناخته در جامعه حاصل نشده باشه، خب من کاری نمیتونه بکنه امام. مجبوره بیاد بگه من به ملت ایران التماس میکنم. مجبوره مقام معظم رهبری بیانیه گام دومو بگه، خطاب به جوانان. چیکار میتونم بکنم؟ مجبوره امام بنویسه تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به آن. مجبوره بگه والله من به اون قضیه راضی نبودم، به اون قضیه راضی نبودم، به اون قضیه راضی نبودم، چیکار کنم؟ خب باید در بین مردم این فهمه وجود داشته باشه، این آمادگی وجود داشته باشه، میخوام اقدامی بکنم. مگه امیرالمومنین علی علیه السلام سر کار اومدن؟ فردا همه انحرافات رو درست کردن. اصلا چند تا انحرافات رو نستن درست بکنن؟ اصلا بر اساس وقتی اولویت بندی کردن چند تا انحراف گفتن فعلا اینا رو بیخیال، هنوز انحرافای جدیتر وجود داره، بریم اونا رو درست بکنیم. دولت انقلابی علی به قول مقام معظم رهبری که دشمن داشت، سرمایه‌دارهایی که حقوق نجومی گرفته بودن از بیت المال گردن کلوف شده بودن، دشمن حکومت انقلابی علی بودن. آدم‌هایی که به خاطر آقازادگی و دلایل بی ارزش جایگاه اجتماعی علکی پیدا کرده بودن، عبدالله بن زبیرها و عبدالله بن عرض کنم خدمت شما عمرها و دیگران و دیگران مخالفین و حکومت علی بودن. آخوندهای درباری طبق نظر خلفا حرف بزن مخالف حکومت علی بودن. اوضاعی شده بود دیگه، کار به جایی رسید امیرالمومنین فرمود دیگه من از دست شما خسته، شما از دست من خسته. حالا اون شرایط نیست الحمدلله، ولی اگه کوتاهی بشه در جهاد تبیین مردم خوب، آدمای خوب کلا سرشون میره، همه که وقت ندارن که یک تحلیلگر سیاسی بشوند، جریان شناس باشن، تاریخ شناس باشن. ولی کسانی که ادعا دارن میخوان کاری بکنن، به جای اینکه وقتشون رو صرف کارهای علکی بکنن، آقا فرمودن هیئت باید کانون جهاد تبیین باشد، دستور صریح ولی فقیه زمان ما. نه نه، ما تو هیئت اون فقط امام حسین، سینه بزن، شعرهایی بخون که نه به یزید بر بخوره نه به عبیدالله بر بخوره، چیزی بگویش که بعدش نیاد و بریم. نه، هیئت باید کانون جهاد تبیین باشد. امام فرمود گریه ما گریه سیاسیه، نمیخوایم کلاهایی که سر جامعه رفته دوباره سر جامعه بره. امام حسین در راه تشکیل دولت اسلامی به شهادت رسید، امیرالمومنین چوب تلاش برای تحقق دولت اسلامی رو خورد، در این راه به شهادت رسید. پیامبر 11 سال زحمت کشید برای گذاشتن سنگ بنای تشکیل دولت اسلامی، برای تمدن سازی، برای جامعه پردازی. کجا بهتر از هیئت برای اینکه این مسائل تبیین بشه، روشن بشه، فضا آماده بشه؟ برای همین جمع شدیم ما، همون حرف های امام حسین رو داریم میزنیم، فقط یزید و شمر رو اینهای 1400 سال پیش رو آپدیت کردیم، ادامه دهندگان راه اونها در این زمان رو داریم میذاریم سر جاش. من یه جایی بودم یه حاج آقایی داشت صحبت میکرد در مورد فتنه‌گری های مأمون، بعد سخنرانی تموم شد یه کسی پای منبر نشسته بود دیگه، خیلی از صحبت‌های حاج آقا گرفته بودش و اینا تو نقشش فرو رفته بود، اومد گفت حاج آقا، زمان ریاست جمهوری اوباما بود، گفت حاج آقا مأمون همون اوباماه؟ گفتم نه، اوباما که تو جامعه، مأمون تو جامعه اسلامی بود، اوباما که تو جامعه اسلامی نبود. مأمون رو بگرد تو صف خودمون پیداش کن، تو همین لباس دنبالش بگرد، با همین یقه با همین ریش بگرد دنبالش. تو جامعه اسلامی بود. تا که هیچی نگوی چی، کسی نگه، کسی در مورد کسی حرف نزن، بعد دوباره ابو موسی سر کار بیاد و دوباره عقب بندازه کار رو. کی باید این حرف ها زده بشه؟ کجا باید زده بشه؟ کجا باید چهره ها افشا بشه؟ یه جایی من صحبت میکردم یه شخصی رو اسم بردم، بعد حرفاشو گفتم، حرفایی که جلوی دوربین پشت میکروفون زده بود، بعد آیات و روایاتی که نشون میده این حرفها چقدر با اسلام فاصله دارنم گفتم. بعد یه جوانی اومد دم در گفت که آجا ببخشید شما این حرفا رو میزنید، شاید یه کسی باشه مثلا اصلاح طلب باشه، چه میدونم دوم خردادی باشه، یه چیزی گفت یادم نیست، خلاصه طرفدار اون آقا باشه. بعد دیگه به خاطر این حرفا هیئت نیاد. خیلی عجیبه، طرف نوشابه خیلی دوست داشت، بعد دید تو روزنامه نوشته نوشابه ضرر داره، تصمیم گرفت دیگه روزنامه نخونه. آقا من اگه این حرف این آدم اومدم گفتم، بعد دلایلش از آیه و روایت آوردم که این حرف خلاف اسلامه، این همونیه که با همین استدلال ها سر امام حسین رو بریدن، هیئت رو باید بذاری کنار یا اون آدم رو باید بذاری کنار؟ نمیفهمم. من حرفمو بذارم کنار یا او تفکرش عوض بکنه؟ هیئت کانون جهاد تبیینه. جهاد تبیین هم دیگه دوره این که یه جوری بگو که در لفافه و اینها، نه اینا گذشته، دوره اینا گذشته، حرف بزنیم درست، درست بگیم چه کسی امام رو مجبور کرد منتظری رو بپذیره، چه کسی به امام نامه نوشت مردم دیگه جنگ نمیرن، دروغ گفت، به دروغ، چه کسی گفت اشرافیگری باید وارد زندگی مسئولین بشه، چه کسی اقتصاد سرمایه‌داری رو آورد تو ایران، نظریه ژاپن اسلامی رو چه کسی گفت؟ کی بدون اجازه امام نامه نوشت به رئیس سازمان ملل گفت ما قطعنامه رو پذیرفتیم؟ حرف با بزنیم. هنوز هم همه اینا ایکس و ایگرگ و بزه و میمدال و اینا باشه؟ بعد دوباره همینا میان مدعی میشن ما برای تشکیل تمدن نوین اسلامی باید مانع اصلی یعنی غربگراها را از سر کار برداریم، بدون جنگ و خونریزی و دعوا و اینها، با روشنگری، با تبیین، با افشا کردن چهره واقعی اینها، فکر اینها، خطر اینها رو گوش زد کردن، این شکلی تا در تصمیم گیری های بزرگ مردم دچار اشتباه نشن، در فضای غبارآلود فتنه حق و باطل رو اشتباه نگیرن. مردم قطعا طرفدار حقن، اکثریت مردم، اما حق رو بعضی وقتا اشتباه تشخیص میدن. تشخیص اشتباه اونا گناهش گردن ماست که در تبیین روشن و روشنگری کوتاهی کردیم، وگرنه که مردم قربتا الله وقتی میان سر امام حسین رو ببرن، یعنی حزب اللهی هم مذهبی هن که قربتا الله قبول دارن، وقتی روز عاشورا یک عده روزه شکر میگرفتن، یعنی از من و تو هم حزب اللهی ترن که تا حالا روزه شکر نگرفتیم. منتها همین قدر هم در تشخیص حق دچار اشتباه شدن که روز عاشورا روزه شکر میگیرن به شکرانه پیروزی امیرالمومنین یزید بر دشمن فتنه‌گر خدا حسین. وقت برای این امام حسین تو این وضعیت صحبت بکنیم، اینا رو هم نگیم. نمیشه که. السلام علیکم یا ابا عبد وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. يعني اگه جهاد تبیین انجام ندی چه جوری اینا مدعی میشن؟ در بعضی از منابع اینجوری اومده که اینها آب رو که بر امام حسین بستن گفتن شما آب رو بر خلیفه شهید عثمان بستید، ما هم آب رو بر شما میبندیم. در حالی که وقتی تاریخ رو نگاه میکنی، وقتی آب رو بر خانه عثمان بستن، علی کسی بود که آب میبرد برای خانه عثمان. مدعی میشن اون وقت، اینقدر اینا کینه داشتن از علی. وقتی امام حسین صدا زد انشدکم الله، من شما رو به خدا قسم میدم، حلالی رو حرام کردم؟ نه. حرامی رو حلال کردم؟ نه. پدرم رو میشناسید؟ علی بله. جدم رو میشناسید؟ رسول خدا بله. مادرم رو میشناسید؟ فاطمه بله. پس چرا میخواید من رو بکشید؟ بغضن لعبیک، ما از کینه ای که از علی داریم. خیلی هاشون نون علی رو خورده بودن آه. خیلی هاشون نون علی رو خورده بودن، ولی اینجوری مدعی شده بودن علی امیرالمومنین. وقتی هم که علی اکبر به میدان اومد، شاید اولش چهره شبیه رسول خدا بود، یه ذره عقب کشیدن، نکنه حسین مثلا معجزه کرده، رسول خدا رو زنده کرده، میخواد ما رو دست بکشیم از کشتنش. اما وقتی شروع کرد خودشو معرفی کردن، فهمیدن اسم این جوان علیه، آی کینه های اینها غلیان کرد، آی نفرت ها جمع شد توی شمشیرهای اینها. برای همین تا دستشون به علی رسید، فقط تعوه به سیوف، انقدر زدن بر بدن علی، انقدر زدن بر بدن علی. هر کی کینه از علی داره جلو بیاد، این اسمش علیه. آخرین نفس هاشو جمع کرد، صدا زد یا ابتا علیکم من السلام، بابا خدا حافظ. ظاهرن علی اکبر قبل از آمدن حسین به شهادت رسیده بود، خیلی برا حسین سخت بود دیگه صدای علی رو نشنوه، هی دست می برد لخته های خون رو از گلوی علی بیرون می برد، هی صدا می زد ولدی علی، میوه دلم، یه بار دیگه بابا تو صدا بزن. تمام شد، لشکر کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه به روی پسرش افتاده، همه گفتند حسین جان داده، شروع کردن کف زدن و هل هل کردن، یکی بیاد حسینو از این وضعیت نجات بده، شهدای مدافع حرم فیض ببرن، شهدای تازه تفحص شده فیض ببرن، شهید بی سرمون حاج عبدالله اسکندری فیض ببره. اینجا کی بود بیاد حسین رو از این وضعیت نجات بده؟ نوشتن فخرجت زینب بنت علی ابن ابی طالب، گوش کن خواهرم از سمت حرم می آید، با صدای پسرم و پسرم می آی. آی حسین، جگر حسین آتش گرفته، صدای هلهله دشمن داره گوش زینب رو کر می کنه، بیاید حسین رو با همین سلام ها یاری کنیم. السلام علی